اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام وقت بخیر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبر این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی.
سلام، رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. شمار افراد کشته شده در دو انفجار پیهم در کرمان ایران به 130 نفر رسیده است و مقامات ایران رقم مجروحین را بیش از 200 تن گزارش دادند. این انفجارات در حال صورت گرفت که جمع کثیری از ایرانی ها در یاد بود سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروهای قدس آن کشور، گرد هم آمده بودند. واکنش های بین المللی در قبال این حادثه را از قدیر مشرف مشنوید.
جان کربی، همان کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده، میگوید که هیچ نشانه ای وجود ندارد که اسرائیل به هیچ دلیلی در انفجارهای مرگبار در ایران دست داشته باشد. این در حالی است که آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، حمله مرگبار در شهر کرمان ایران را در جریان رویدادی که روز چهارشنبه رخ داد محکوم کرد. این حمله یک روز پس از کشته شدن صالح العاروری، معاون گروه حماس، صورت می‌گیرد. از سوی همت ملر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، می‌گوید که در بمب‌گذاری‌های ایران ایالات متحده دست نداشته است.
The United States was not involved in any way and any suggestion to the contrary.
آقای ملر می‌گوید که ایالات متحده به هیچ صورتی در انفجار ایران دخیل نبوده و هر گونه نظر برخلاف هر چه گفته شد مضحک است. دوم، دلیلی وجود ندارد که باور کنیم اسرائیل در این انفجار دست داشته است. سید حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، نیز انفجارات در کرمان ایران را حمله بر کودکان و زنان خوانده و تسلیت خود را به خانواده های قربانیان ابراز داشته است.
در ادامه واکنش ها به انفجارات کرمان ایران، علی خامنه ای، رهبر ایران، ضمن ابراز تسلیت با آسیب دیدگان و خانواده های قربانیان انفجارهای کرمان، هشدار داد که چی دست های آلوده به خون بیگناهان و چی مغزهای مفسد و شرارت زایی که آنان را به این گمراهی کشانیدند، از همکنون آماج قطعی سرکوب و مجازات عادلانه خواهند بود. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، نیز هشدار داده است که عاملان این رویداد به زودی شناسایی شده و به کیفر خواهند رسید. حکومت عراق در پی این رویدادهای خونین گفته است که ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی در شهر کرمان، همبستگی خود را با دولت و ملت ایران اعلام کرده و آماده هر گونه کمک و همکاری با ایران است. وزارت خارجه قطر با نشر بیانیه گفته است که صرف نظر از انگیزه ها و دلایل انفجارها در کرمان، مخالفت کامل خود را با خشونت، تروریسم و اقدامات مجرمانه ابراز می دارد. خبرگزاری ارنا گزارش داده است که جوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در تماس تلفنی با امیر حسین عبدالله حیان، وزیر خارجه ایران، با خانواده های قربانیان و همچنان دولت و ملت ایران ابراز تسلیت کرد. اتحادیه اروپا نیز با نشر اعلامیه ضمن نکوهش این رویداد خواستار به عدالت کشانیدن عاملان این رویداد شده است. کرملین با نشر بیانیه گفته است که ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در واکنش به این رویداد گفته است که کشتار مردمی که روانه دیدار از مزار عزیزانشان بودند، ظلم و دشمنی تکان دهنده است. مقام های ایرانی گفتند که دو بم که در دو بکس جابجا شده بود، در جاده منتهی به محل برگزاری مراسم سالیاد قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جابجا شده و پس از چاشت روز چهارشنبه به فاصله 20 دقیقه از هم از راه دور منفجر ساخته شده است. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. اما محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران، در پیام تسلیت و همدردی به آسیب دیدگان این رویداد، اسرائیل را مسئول قلمداد کرده است. مقام های اسرائیلی تا کنون در پیوند به این رویداد تبصره نکردند. حسن نصرالله، رهبر حزب الله لبنان، روز چهارشنبه پس از کشته شدن صالح العاروری، معاون رهبر حماس، گفت که اگر اسرائیل گسترش جنگ از غزه به لبنان را انتخاب کند، نیروهای به شدت مسلح او تا پایان مبارزه خواهند کرد. نیروهای اسرائیلی در این حال حمله هوایی و زمینی خود را علیه شبه نظامیان گروه حماس در غزه ادامه دادند و به غیر نظامیان گفتند که کمپ پناهندگان را در شمال منطقه فلسطینی ترک کنند. در ادامه خبرها زماج رادیو آشنا صدای آمریکا، جلیل عباس جیلانی سرپرست وزارت خارجه پاکستان گفته است که در دیدار روز چهارشنبه با ملا شیرین آخوند والی یک طالبان برای ولایت کندهار بر تعهد اسلام آباد برای تعامل دوامدار و روابط سودمند بعد دو جانب صحبت کرده است. جیلانی در یک پست در شبکه اجتماعی ایکس این ملاقات را پربار خوانده و نگاشته است که همچنان بر ضرورت رسیدگی به همه مسائل جهت استفاده از ظرفیت کامل برای تجارت و اتصال تاکید شد. ملا شیرین آخوند یک از چهره‌های کلیدی طالبان است که وظایف متعدد را در بخش نظامی و سیاسی این گروه ایفا کرده است. ملاقات اخیر میان جیلانی و شیرین آخوند در حال صورت می‌گیرد که روابط میان افغانستان و پاکستان به خاطر افزایش حملات تروریستی در پاکستان به شدت پرتنش شده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که ششمین نشست کمیته مشترک هماهنگی افغانستان پاکستان روز چهارشنبه در شهر اسلام آباد برگزار شد. او در شبکه ایکس نوشته است که در این نشست ملا محمد شیرین آخوند معین استخبارات استراتژیک وزارت دفاع طالبان و سرپرست ولایت کندهار به نمایندگی از افغانستان اشتراک کرد. مجاهد افزوده است که در این نشست در مورد حل منازعات که در امتداد خط دیورند به میان آمده گفتگو شده است و جزئیات بیشتر در این مورد نداده است. ده ها فعال افغان و نهاد آموزشی و حقوق بشر در یک دامه سرگشاده عنوان آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد نسبت به اظهارات اخیر روزا آتنباوا نماینده ویژه منشی عمومی سازمان ملل متحد در امور افغانستان و رئیس یونما در مورد آموزش دختران افغان در مدارس دینی نگرانی عمیق خود را ابراز داشتند. در این نامه که حدود 60 نهاد و 77 فعال حقوق بشر و آموزشی، قاضی، وکیل، مدافع، نویسنده، خبرنگار و مقام‌های حکومت پیشین افغانستان پای آن امضا کردند، اظهارات آتنباوا غیر مسئولانه و عادی سازی ممنوعیت آموزش دختران خوانده شده است. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. حوثی‌های یمن روز چهارشنبه گفتند که به یک کشتی باربری که راهی اسرائیل بود حمله کردند. این حمله یک روز پس از آن صورت گرفته است که ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا یا سنتکام گفت که جنگجویان حوثی در جنوب دریای سرخ دو میزایل بالاستیک را پرتاب کردند. حوثی‌ها که کنترل بخش‌های بسیاری از یمن از جمله صنعا پایتخت آن کشور را در دست دارند، از زمان آغاز جنگ اسرائیل و حماس با ادعای همبستگی با فلسطینی‌های غزه به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ حمله کردند. و شمار قربانیان تکان دهنده زلزله و پس زلزله های روز دوشنبه در ژاپن به 73 نفر افزایش یافت. از اثر این زلزله تا حال بیش از 300 تن مجروح شده و 15 تن دیگر مفقود می باشند. زلزله به مقیاس 7.6 به درجه ریختر روز دوشنبه بخش‌های غربی سواحل ژاپن را لرزاند و به گفته مقامات آن کشور بیش از 20 پس لرزه دیگر در آن کشور رخ داده است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. حکومت مالاوی در حالی که جنگ بین اسرائیل و حماس جریان دارد، جوانان را برای کار در مزارع اسرائیل می فرستد. منتقدین می گویند که این برنامه توأم با پنهانکاری بوده و مشکل بیکاری در کشور را آشکار می کند. فعالان حقوق بشر استدلال می کنند که جوانان با موجودیت خطرات مایلند تا از فرصت ها در خارج از کشور استفاده کنند. گزارش صدای آمریکا را از همکارم فرخنده پیمانی بشنوید.
جوانان زیادی در مراکز ثبت نام مانند این مرکز صف کشیدند تا برای استخدام در برنامه‌ای که به این جوانان مالاوی فرصت‌های کاری در مزارع اسرائیل را فراهم می‌سازد ثبت نام کنند. آنها امیدوار هستند تا به حدود 600 شهروند دیگر مالاوی که از طریق برنامه کشاورزی به اسرائیل رفتند یک جا شوند. رود کانچانجولو جوان 23 ساله از شهر بلانتایر دومین شهر بزرگ این کشور برای این فرصت کاری آماده است.
این یک فرصت برای تمام زندگی من است. نمیخوام به دلیل اینکه در برخی از نقاط آن کشور جنگ جریان دارد این فرصت را از دست دهم.
از آنجایی که از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در ماه اکتبر نیروهای ذخیره‌ای و احتیاط اسرائیل برای خدمات نظامی گمشته شدند، مالاوی تنها کشوری نیست که اسرائیل با آن قراردادهای مبادله نیروی کاری را بسته است، بلکه برای پر کردن این خالیگاه در مزارع این کشور کینیا، یوگندا و تانزانیا نیز اعلام آمادگی کردند. اما برنامه تبادل نیروی کاری در مالاوی بدون انتقاد هم نیست. ائتلاف مدافعان حقوق بشر مالاوی حکومت را به پنهانکاری در این مورد متهم می کنند.
به همین دلیل بسیار مهم است که جزئیات مانند مسائل امنی، مسائل پرداخت معاش و شرایط خدمات باید روشن و واضح شود تا مردم بتوانند آگاهانه تصمیم بگیرند.
وزارت کار مالاوی می گوید که در 5 سال آینده قصد دارد حداقل 5000 نفر را برای کار در مزارع اسرائیل بفرستد، اما این تعداد ممکن به 15000 نفر افزایش یابد.
در حال حاضر هیچ دستورالعملی برای تسهیل یا حمایت از تنظیم امورات این نیروی کاری وجود ندارد و جای نگرانی این است که حکومت به این جوانان به عنوان ابزار تجارتی می نگرد.
مایکل لوتم سفیر اسرائیل در مالاوی اخیراً به یکی از نشریه‌های محلی گفته است که فرستادن نیروی کاری به نفع دو کشور خواهد بود.
یادداشت تفاهمی که قرار است داشته باشیم نیز باید یک سند راهنما برای کسانی که عملاً کار می‌کنند باشد. در این پروسه جوانان به کار استخدام می‌شوند و به اسرائیل می‌روند و کار می‌کنند و مردم می‌آیند و شروع به انتقاد از این روند می‌کنند.
حکومت مالاوی پیش بینی می کند که از طریق برنامه تبادل نیروی کار ارز خارجی وارد این کشور خواهد شد، زیرا جوانانی که در خارج از کشور کار می کنند به خانه های خود پول می فرستند.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
انتخابات برای کرسی صدارت در بنگلادش قرار است بر روز یکشنبه 7 ژانویه برگزار شود. انتظار می رود که شیخ حسینه برای 4مین بار برنده این کرسی گردد. منتقدین حسینه می گویند حکومت او نمی تواند برگزاری انتخابات عادلانه را تضمین کند. شرح این گزارش را از همکارم نجیبه خلیل بشنوید.
انتخابات در بنگلادش که قرار است روز یکشنبه برگزار گردد، همه در مورد یک شخص است، شیخ حسینه صدر اعظم آن کشور. انتخاباتی که او مطمئناً برنده خواهد شد و این امر باعث نگرانی منتقدان او در مورد رهبری روزافزون خودکامه او گردیده است. شیخ حسینه میگوید:
اگر مردم بنگلادش برای ما رای دهند و ما بتوانیم دوباره حکومت را تشکیل دهیم، تمام کشور را پیشرفته و مرفه خواهیم ساخت.
حامیان او میگویند که حسینه سابقه دارترین رهبر تاریخ بنگلادش و حزب عوامی لیگ وی با آنها کشوری را داده است که دارای صنعت روبه رشد و پروژه های توسعه‌ای است. اما حزب ملی‌گرای بنگلادش رقیب اصلی حسینه انتخابات را تحریم می‌کند و ادعا می‌کند که حکومت او نمی‌تواند متضمن رأی‌گیری عادلانه باشد و این احتمال را بیشتر می‌سازد که حسینه 77 ساله 4مین دور متواتر و در مجموع 5مین دوره حاکمیت خود را تضمین کند. حسینه خود را به عنوان رهبر یک کشور فقیر معرفی کرده است که در آرزوی تبدیل شدن به کشوری با درآمد متوسط بالا تا سال 2031 است. اما رکود اخیر اقتصادی جهانی خلاهایی را در اقتصاد این کشور آشکار ساخته است که باعث ناآرامی و نارضایتی طبقه کارگر شده است. همایون کبیر باشنده داکم می گوید
اصلا چایز ده کاربه دانگان
باید چندین گزینه برای
در چایز کرمه شیو دو دالر سکند در چایز کرمه شیو یکی دالر تر در چایز کرمه شیو یکی دالر در باید چایز سر زکنه ایز تو حرائز است دانگانه
دانگانه
شدا حتا ایک دالر لوگی سایز پر تین زنده ایک دالر ایکی کندیک بود گونه یه حتا تین باگ ہوئیتے بارے دوی باگ ہوئیتے بارے ایکی کندیک بود گر بیپوریت موکی بابی بیپوریت ماتر بود گونه که تو باگ
ایالات متحده بزرگترین بازار صادراتی پوشاک بنگلادش در ماه می محدودیت‌های ویزه را برای افرادی که روند انتخابات بنگلادش را مختل کنند اعلام کرد. این اعلامیه پس از آن اعلام شد که واشنگتن نسبت به نقض حقوق بشر و آزادی مطبوعات در این کشور ابراز نگرانی کرد. مایکل کوگلمن، مسئول بخش جنوب آسیا در انستیتوت ویلسون سنتر می گوید
در مورد شیخ حسینه چی می خواهید بگوید، اما او واقعا رقابت قدرت‌های بزرگ را بسیار محصر مدیریت کرده است.
شما به روابط بنگلادش با قدرت‌های مهم جهان مثل ایالات متحده، چین، هند و روسیه بنگرید.
روابط داکا با همه این کشورها با وجود یک سلسله آزمون‌ها در موقعیت
بسیار خوب قرار دارد.
زل رحمان، مدیر مرکز مطالعات حکومت داری مستقل قرار در داکا، میگوید حسینه که از 19 سوی قصد نجات یافته است و تعداد زیادی از دشمنان سیاسی دارد، هیچ خروج امن ندارد، همیشه تحت تهدید قرار دارد و باید در قدرت باقی بماند.
سرمقاله ای را که میشنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس میکند.
وزارت خارجه ایالات متحده بارها اعلام کرده است که ژورنالیسم جرم نیست. اما توقیف ژورنالیستان که در هفته های اخیر در آذربایجان دستگیر شدند نشان می دهد که مقامات آذربایجان با این مفکوره موافق نیستند. مقامات آذربایجانی از آغاز ماه نوامبر با دستگیری رهبری ابزاس میدیا، یک رسانه مستقل مبارزه بر ضد فساد اداری، سرکوبی صداهای منتقد حکومت را شدت بخشیدند. اولوی حسنلی، مدیر رسانه ابزاس، نخستین فردی بود که در ماه نوامبر دستگیر شد. اندک بعد، سیونج ویگفگیزی سردبیر و محمد کیکالوف معاون ابزاس و نرگس ابسلاموا خبرنگار این رسانه توقیف شدند. آنان به ارتکاب اعمال متهم شدند که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر آن را جرایم جعلی با انگیزه سیاسی می‌خوانند. زیرا رسانه ابزاس گزارش‌های تحقیقی را در مورد فساد اداری مقامات بلندپایه حکومت تهیه می‌کرد. همه آنان در بازداشت طولانی مدت پیش از محاکمه به سر می‌برند. عزیز اوروجو، بنیانگذار شبکه تلویزیونی آنلاین 13 و رفعت مرادلی، نطاق این شبکه نیز اخیراً دستگیر شدند. این تنها ژورنالیستان نیستند که قربانی سرکوب حکومت آذربایجان می‌شوند. قباد عبادوغلو، متخصص اقتصاد و رئیس حزب مخالف دموکراسی و رفاه آذربایجان، در ماه جولای بازداشت شد و توفیق یعقوبلو، یک رهبر برجسته مخالف و منتقد حکومت نیز در اواسط ماه دسامبر بازداشت شد. ماتیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، در یک کنفرانس مطبوعاتی روند اخیر بازداشت ژورنالیستان، فعالان جامعه مدنی و شخصیت‌های مخالف حکومت آذربایجان را عمیقاً نگران کننده خواند. میلر گفت بیش از 12 نفر از این طیف شخصیت‌ها فقط ماه گذشته توقیف شدند. این غیر قابل قبول است. ما به خواست خود ادامه می‌دهیم تا حکومت آذربایجان به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی همه، به شمول آنانی که از آزادی بیان استفاده می کنند، احترام بگذارد و همچنین خواهان آزادی سری همه کسانی هستیم که ناعادلانه بازداشت شدند.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
کشته شدن صالح الاروری، معاون گروه حماس، نگرانی ها در مورد افزایش نارامی در شرق میانه را برانگیخته است. معاون گروه حماس یک روز قبل در نتیجه حمله یک طیاره بی پیلوت در لبنان کشته شد. اسرائیل تا کنون دست داشتن در این حمله را رد یا تایید نکرده، ولی منابع امنیتی فلسطین و لبنان میگویند که معاون گروه حماس در حمله اسرائیل کشته شده است. جزئیات بیشتر پیرامون تحولات در شرق میانه را از همکارم سید عزالرحمن بشنوید.
در ادامه جنگ میان اسرائیل و حماس، باریکه غزه روز چهارشنبه نیز در حال شاهد حملات شدید نظامیان اسرائیلی بود که کشته شدن صالح العروری معاون گروه حماس، نگرانی ها در مورد گسترش دامنه این جنگ به سایر نقاط شرق میانه را افزایش داده است. صالح العروری روز سه‌شنبه در نتیجه حمله یک طیاره بی‌سرنشین در بیروت پایتخت لبنان کشته شد. اسرائیل انجام این حمله را نه رد و نه تایید کرده است، ولی اردوی اسرائیل میگوید که آماده هر گونه سناریو میباشد.
نیروی دفاعی اسرائیل در همه اسرع‌ها در سطح بالای آمادگی دفاع و حمله را دارد. ما برای هر گونه سناریو آماده هستیم. مهمترین چیزی را که باید گفت این است که توجه ما بر مبارزه علیه حماس بوده و میباشد.
صالح العروری 57 ساله که در بیروت زندگی میکرد، اولین مقام ارشد سیاسی گروه حماس بود که پس از آغاز جنگ کنونی کشته شد. اسرائیل از دیر زمان او را به طراحی حملات در برابر اسرائیلی ها متهم کرده بود. رهبر حماس کشته شدن صالح را یک عمل تروریستی خوانده است.
تایید میکنیم که کشته شدن برادر بزرگ و رهبر مبارزه ملی صالح العروری و برادرانش در رهبری تحریک در خاک لبنان توسط نظام اشغالگر صهیونیست یک عمل کاملا تروریستی بوده، نقض تمامیت ارضی لبنان و گسترش خصومت اسرائیل در برابر مردم و ملت ما میباشد.
حماس میگوید که صالح در محور مذاکرات قرار داشت که از سوی قطر و مصر و به خاطر تأمین آتش بس و رهایی گروگانان اسرائیلی از نزد حماس صورت گرفته بود. صدها فلسطینی به خاطر محکوم کردن کشتن العروری در نقاط مختلف کرانه غربی رود اردن به جاده ها ریختند و شعار انتقام گیری می دادند. سازمان ملل متحد میگوید که با دلیل افزایش ممکن تشنج عمیقا نگران است.
فکر می کنم پیام ما برای همه یکسان است که به خاطر افزایش تشنج و وضعیت شکننده در منطقه، ما خواستار حد اکثر خویشتنداری از همه طرف ها هستیم. نمی خواهیم تا شاهد اقدامات عجولانه باشیم که ممکن منجر به خشونت بیشتر شود.
جنگ در باریکه غزه که به دنبال حملات غافلگیرانه حماس بر اسرائیل آغاز شد، تا کنون منجر به کشته شدن هزاران نفر در غزه شده است. اسرائیل میگوید که در حمله 7 اکتبر توسط حماس حدود 1200 نفر کشته شد و حماس 240 نفر دیگر را گروگان گرفت.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
هیئت به رهبری ملا شیر آخوند والی حکومت طالبان در قندهار برای گفتگو در مورد یک سلسله مسائل از جمله تحریک طالبان پاکستان به آن کشور سفر کرده است. سفر هیئت طالبان و آن هم به رهبری ملا شیر آخوند به پاکستان چه مشکلی را رفع خواهد کرد؟ برای بررسی این موضوع سیر ضیا مصاحبه با افراسیاب ختک عضو پیشین سنای پاکستان انجام داده است که با هم میشنویم.
عرضی بنده این هست که اصلا مناسبات طالبان با حکومت پاکستان از مراحل مختلف یعنی برآمده. وقتی که طالبان در پاکستان بودن، مستقر بودن اینجا، پاکستان همیشه ادعا میکرد که طالبان اینجا نیستن. مناسبات بین طالبان و حکومت پاکستان یعنی نوعیتشان استخباراتی است. یعنی جدیدترین مناسبات بین طالبان و حکومت پاکستان، مناسبات بین استخبارات پاکستان و معافین طالبان هست. حالی ما دیدیم که مثلا نه رئیس وزرای جماعت، نه معاونین شهر جماعت، نه از پاکستان کدام یعنی شخصیت سیاسی به کابل رفت و با اونجا مذاکرات کرد، مگر آقای مناشرین را که میگن آمداد پاکستان، اصلا نفهم که اونجا یعنی کدام مسئولیت دارن در چیزی امارات طالبان. مگر حقیقت این است که پاکستان و طالبان مناسبات استراتژیکشان را حفظ کردن، ولی حتیشان میخواهند که اینطور و نمود بسازن گویا مناسبتشان بسیار پیراه است، طالبان یک چیز نیروی مستقل است و پاکستان اونا را هیچ رابری نمیده، هدایت نمیده. و فکر میکنم که این صحنه سازی است و مناسبتشان همونطور است که پیشتر بود، یعنی مناسبت استراتژیکشان برقرار هست. مگر این انتباه که اینا میتن که گویا به یک دیگر از فاصله دارن وغیره، فکر نمی کنم که این روایت درست باشه.
آقای خاتک‌بگ، نکته بسیار حساس اشاره میکنین. در اینجا منافع تنها طالب و پاکستان مطرح نیست، منافع ابرقدرت های مثل چین، روسیه در منطقه مطرح است. خب اگر این صحنه سازی باشه که با قیمت زجر و درد و علم مردم افغانستان تمام میشه، حالا امروز صدها هزار مهاجر افغان به زور و شتم و با بسیار وضعیت بعد از پاکستان خارج میشه، وضعیت اقتصادی در داخل افغانستان زیر فشار قرار گرفته، خب منفعت بزرگتر در چیست؟ آیا پاکستان در واقع آنچه در منطقه مطرح میتونه باشه با شرکایش مثل روسیه و چین را مد نظر گرفته، و یا هم تنها بازی سیاسی داخلی پاکستان از منظر
شما؟ به نقطه خیلی مهم اشاره کردین. ابی مهاجرین افغان را که از اینجا به زور کشیدن، از پاکستان به زور کشیدن، اصلا یکی از اهداف مهمشان این بود که این افراد که اونجا برن در افغانستان کار نیست، صنعت نیست، یعنی مسائل تجارتی اینطور زیاد چیز نیست، بازار گرم نیست. فکر میکنم یعنی هدف بزرگ کشیدن اونها با باروان کردنشان با کابل با افغانستان این بود که در اونجا یک روزگار هست، یعنی پیوستن با تی تی پی، پیوستن با داعش، پیوستن با القاعده. و این وطن این مهاجرین یعنی در صفوف سازمان های دهشتگرد یعنی اضافه خواهد کرد، یعنی هدفشان بی‌ثبات ساختن منطقه و مشکل ایجاد کردن، مشکل برای چین که کاریدورهای تجارتیشان با افغانستان و پاکستان در افغانستان و پاکستان سلامت نباشند. فکر میکنم این هدف بود. و متاسفانه شما درست گفتین که قیمتشان مردم افغانستان
می‌پردازد. با معذرت، سوال که من فقط جواب مختصر ازش خواهان هستم، بحث تحریک طالبای پاکستانی چی میشه؟ مردم نگران هست که ممکن طالبا مثل امور رقمی که با حکومت سابق ایالات متحده کنار نامد و اسامه بن لادن تسلیم دادن اتانست و در نهایت باعث فنای حکومت پیشین طالبان شد، باز یک بار دیگه در یک تنگنا با پاکستان قرار داره. بحث تحریک طالبای پاکستانی است و انجام حملات توریستی داخل پاکستان، ای هم فکر میکنین صحنه سازی است و یا بحث دیگه ای دیگه وجود داره؟
در اینجا ببینید سازمان طالبان پاکستانی نیست، یعنی از طرف استخبارات پاکستان ایجاد شده بود و اینجا آمدنشون بدون رضامندی محافل نظامی پاکستان ممکن نبود. یعنی ارتش پاکستان، اردوی پاکستان، یعنی پنجم بزرگترین ارتش های جهان هست و اون در موجودشان امروز تقریبا ایالت پشتنشین پختونخوا مناطق بیشترش در کنترل تی تی پی هست. این چطور ممکن است؟ فکر میکنم تی تی پی، داعش، فعالیتشان یعنی یک جنگ جدیدی تروریستی را برای می اندازند که یعنی جنگ زد تروریزم نیست. ما پایم دید
تروریستی
در اینجا خواهد آمد و فکر میکنم که این تمام یک بازی هست که در اون طالب هم بازیگر هست، ارتش پاکستان هم بازیگر هست و هدفشان ایجاد مشکلات برای چین و روسیه است.
در این بخش برنامه میرسیم به پایان سرویس خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. برنامه‌های دری و پشتوی ما همینجا به پایان میرسم. تا اینکه دوباره در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.